بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان به سمت شام، 20 آبان 1403، تهران، بهشت زهرا سلام الله علیها.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار، علمای بزرگوار جلسه و شهدای زنده جلسه. الحمدلله جلسه آکنده از عطر شهداست و در محضر شهدا هم هستیم، کنار مزار مطهر شهدا. و جا داره که ابتدای جلسه این فضای نورانی رو معطرتر کنیم با اهدای صلواتی به روح مطهر همه شهدا، خصوصا شهدای مقاومت و به ویژه شهید سید حسن نصرالله. اللهم صل علی محمد. بحثی که بناست خدمت عزیزان داشته باشیم، نگاه آخرالزمانی به وقایع امروز فلسطین و لبنان. بنده به این فکر میکردم که چون بنا بود ساعت 10:30 تا اذان مطالبی ارائه بکنیم، به این فکر میکردم که چه شکلی میشه توی 1 ساعت و ربع این حجم از مطالب رو گفت، که دیگه خب دغدغه‌ام الحمدلله برطرف شد، چون میبینم زیر 1 ساعت وقت داریم. اومدیم حالتون رو بپرسیم خلاصه و به بحث خاصی نمیرسیم.
صلوات برکت آفرین آقا.
اللهم صل علی محمد. حالا انشالله خود شهدا عنایت بفرمایند و بشه نکاتی رو عرض بکنیم، هرچند در محضر شما عزیزانی که همه اهل تریبونید و همه اهل سخنید واقعا صحبت کردن سخته. معمولا اتفاقا کسایی که خودشون اهل سخنن خیلی حوصله شنیدن هم غالبا ندارن و از یه جهت خوبه که به قول یکی از دوستان میگفت که یه کمی همدردی میکنیم با مردم، ببینیم اونا چی میکشن وقتی که ما صحبت میکنیم. حالا البته اینا مزاح بود، انشالله خستگی دوستان برطرف بشه و ما چند کلمه جسارت داشته باشیم خدمت عزیزان. چند تا نکته رو خیلی سریع سعی میکنم انشالله عرض بکنم. در مورد نگاه آخرالزمانی، خب به هر حال یه بخشی مبشراتی است که ما داریم از علما و بزرگان و تحلیل هایی، پیشگویی هایی. این جلسه نمیخوام به این مباحث بپردازم، روی چند تا نقطه کلیدی میخوام انشالله بحث رو متمرکز بکنم. مجموعه ای از روایات صحیح و متقن ما که وقتی اینها کنار هم چیده بشه یک پازلی به ما میده که اون پازل نتیجهش یک نگاه آینده پژوهانه دقیق و اعجاب انگیز نسبت به این وقایعی است که امروز داره در فلسطین و لبنان رقم میخوره. چند بخش این بحثی که میخوام عرض بکنم قطعه به قطعه رو با ذکر شماره عرض میکنم. میترسم چون نکات خیلی به هم پیوسته است، اگر یک لحظه و یک جملهش تو این مطالب مورد قفلت واقع بشه کلن بحث جای دیگه میره، پازل خراب میشه. قطعه اولی که تو این بحث مد نظره در مورد آیاتی است در ابتدای سوره مبارکه اسراء. پس بخش اول بحثمون، قطعه اول بحثمون، آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء که این آیات در مورد عقوبت و کیفر یهوده. در قرآن کریم می‌فرماید که ما با بنی اسرائیل این شکلی قرار گذاشته بودیم و بهشون گفته بودیم در کتاب. حالا اگر قرآن هم باشه که هست، آیاتش رو بخونیم. در ابتدای سوره مبارکه اسراء آیات 4-7 میشه. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیر. ما این قضاوت رو انجام داده بودیم نسبت به بنی اسرائیل در کتاب، یعنی در تورات، به اینها گفته بودیم شما دو بار در زمین فساد میکنید، دو بار علو کبیر به خرج میدید. قرآن این تعبیر رو برای هیچ قومی تا به حال به کار نبرده. علو کبیر رو در مورد هیچ کسی نداره، در مورد فرعون فقط تعبیر علو رو داره. علو کبیر اختصاصی بنی اسرائیل. این سوره هم یکی دیگه از اسامیش سوره بنی اسرائیله، یعنی اصلا که انهو از اول تا آخر یه اشارهی به داستان بنی اسرائیل داره. دو بار فساد میکنید، دو بار علو کبیر انجام میدید. علو کبیر یعنی خیلی دیگه قلدری میکنید، یه کاری میکنید که شما بزرگی هوارید. ما رو تو مشهد خدمت شما بودیم. آره، ما به قول معروف پیه شما به تن ما خورده آجا مشهد دانشگاه فردوسی. سوره مبارکه اسراء آیات 4 به بعد. علو کبیر معناش اینه که خیلی قلدری میکنید، یه قلدری میکنید که اصلا در طول تاریخ کسی همچین کاری نکرد. قرآن تعبیر علو رو در مورد فرعون به کار برده و در مورد ابلیس، تازه در مورد اونها علو کبیر هم به کار نبرد. علو کبیر رو فقط برای بنی اسرائیل گفت. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. وقتی که وعده اولی این دوتا باشه، یعنی من بابت این دوبار انتقام میگیرم از شما، بابت دفعه اولش من یه سری بندگانی میفرستم به سمت شما، بعثنا علیکم عبادا لنا، که حالا باید توضیح بدم کلماتش رو، که اینها میان سراغ شما اولی بأس شدید. اینا خیلی سنبه پرزوری دارن، بأس شدید دارن، خیلی قدرتمندن. اینا میان سر وقت شما، فجاسو خلال دیار، میان سر وقتتون. جانه عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم اینا اولی بأس شدیدن، میان سر وقت شما، فجاسو خلال دیار. دیار جمع داره یعنی خانه. لابلای خونه هاتون میان پیداتون میکنن، دستگیرتون میکنن، پدرتون رو در میارن. فجاسو خلال دیار و کان وعدا مفعولا. این وعده حتمیه، اصلا این بدا و اینا نسبت به این صورت نمیگیره، قطعیه و ردخور نداره. ثم رددنا لكم الكره، که حالا بعد دیگه ادامه آیاته که بعد باز اتفاقاتی رقم میخوره، شما متنعم میشید، باز دفعه دوم یه جور دیگه با شما برخورد میکنم، که دفعه دوم وقتی میان سراغ شما، لیسوء وجوهکم، یه کاری میکنن که به قول ماها اشکتون رو در میارن و پاشونو میذارن تو مسجد الاقصا، همونطور که دفعه اول اومده بودن، ولی یتبروا ما علوا تتبیرا، دیگه یه کاری میکنن که چیزی از شما نمیمونه. اون چیزایی که باهاش علو به خرج میدادید رو نابود میکنن. خب اینجا بحث شده، بحث مفصلی است بین علما که جا چیزا چیه کدوم ممکنه اونا باشه، ممکنه اونا باشه، اهم دیگه مطلق اون چیزهایی که به واسطه اینها سرکشی میکنن رو نابود میکنن. بین علما بحث مفصلی است در مورد اینکه این آیات گذشته است یا آینده. خب تعدادی از علما گفتن که این رخ داده، تمام شد. اینا که دارم خدمتتون عرض میکنم، هر بخشی که دارم عرض میکنم محصول چندین بلکه شاید چند ده ساعت بحث و مطالعه و پیگیریه، برای هر یه جمله شاید یکی دو تا مقاله لازم باشه که ارجاع بدم، ولی چون وقت نیست دیگه این ارجاعات رو فاکتور میگیریم. اگه دوستان خواستن هر بخشی از این جملات رو بعد جلسه بفهمن که این سندش یا مدرکش کجاست که عرض بکنم خدمتش. در مورد عبادن لنا اولی بأسن شدید، روی این کلمه برخی تمرکز کردن. قرآن فرموده که من کسایی رو میفرستم سر وقت شما که اینا عبادن لنا، بندگانین لنا. برخی علما که اینجا بحث کردن گفتن آقا عباد منظور مطلق بنده هاست، هر کی که بنده خدا باشه، فرعون هم بنده خداست. اینجا منظور ممکنه این نباشه که من حتما بندگان ویژه و مؤمنی رو میفرستم سر وقت یهودیا تا پدر اینا رو در بیارن. بر اساس این برداشت از کلمه عبادن لنا گفتن پس ممکنه در گذشته باشه این قضیه و مثلا بخت النصر کسی بوده که اومده پدر یهودیا رو در آورده. برخی این شکلی تطبیق دادن. ولی نکته‌ای که هست اینه که کلمه عبادن لنا مرحوم علامه طباطبایی هم جای دیگری در المیزان ذیل آیه کونو عبادن لنا ایشون می‌فرمایند که از این کلمه عبادن لنا فهمیده میشه که اخلاص در بندگی، نه صرف بنده بودن، مگر نه همه بنده خدا. یه اخلاصی تو بندگی هست که میشه عبادن لنا. پس باید این کسایی که میان سر وقت یهودیا و انتقام میگیرن بندگان خالص و مخلصی باشن. در طول تاریخ تا به حال رخ نداده که یهودیا سرکوب بشن، تو سرشون بخوره به دست کسانی که اینا بندگان خالص و مخلص بوده باشن. هر بار که سرکوب شدن توسط یه جبهه دیگه از کفار بودن، توسط ظالمین بودن، توسط مسیحی ها مثلا سرکوب شدن، توسط رومی ها سرکوب شدن. هیچ وقت عبادن لنا نبوده. اولی بعث شدید بوده، خیلی پرزور بودن، بنده هم به معنای مطلقش بودن، ولی عبادن لنا بوی اینو میده که اینا باید بندگان خالصی باشن. پس چون تا به حال در تاریخ رخ نداده، این میشه ناظر به آینده. یه نکته. و اینا میان و سر وقت شما میان و پدر شما رو در میارن. حالا تو روایات ما این آیه رو تفسیر کردن، گفتن که این آیه که میان سر وقت شما منظور کیان. چند تا روایت داریم، روایتی هم که عرض میکنم سند همش معتبر. حالا در مورد این که از این آیه، از این آیات چطور استفاده میشه که این نسبت به گذشته نبوده و نسبت به آینده است، 5-6 تا نکته دیگه هم هست که عرض کردم چون وقت کمه و سریع رد بشه. در روایتی داره که به امام صادق علیه السلام عرض کرد، در کتاب تاریخ قم این روایت که مرحوم مجلسی این روایت رو در بهار جلد 57 نقل میکنه. یه نکته ای هم حالا این وسط سریع بگم، بعضی وقتا کتاب بهار تحقیر میشه، بعضی هی میگن که بابا اینا تو بهار اومده. اتفاقا اگر بهار از کتابی نقل میکنه، اولا خود بهار که از خودش روایت نداره، از کتابهای دیگه ایماست. اگه بهار از کتابی نقل میکنه، نقل بهار از خود اون کتاب معتبرتر. یعنی مثلا از کتاب تاریخ قم وقتی نقل میکنه، ما یه روایتی داریم عباراتش تو تاریخ قم اومده، تو بهار هم اومده. این تاریخ قمی که به دست ما رسیده، درجه اعتبارش از اون تاریخ قمی که دست مجلسی بوده و ازش نقل کرده کمتره. یعنی اون نقل مرحوم مجلسی مهمتره، چون مرحوم مجلسی پول کلانی خرج میکرد برای اینکه این استنساخ روایات با دقت کامل انجام بشه. بقیه وقتی میدادن برای استنساخ، مثلا به قول ما میدادن سر خیابون دم پاساژ قدس قم مثلا، یه کسی برداره کپی کنه، اونا اشتباه زیاد داره. واسه همین نقل بهار مهمتره. این یه نکته فنی که بعضی وقتا بهش توجه نمیشه. تا میگی بهار، بعضی عوام هستن تو جلسه، آقا بهار و لنواره. خب هیچی، اتفاقا بهار و لنواره، نقل بهار مهمه. از کتاب تاریخ قم که بیش از 1000 سال این کتاب قدمت داره، از کتاب‌های مهم و معتبر ماست. راوی میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، این آیه مطرح شد. همین بحث این که این وعده‌ای که داده عبادن لنا اولی بعثن شدید، پرسیدم آقا اینا کیان این عبادن لنا اولی بعثن شدید؟ میگه حضرت 3 بار فرمودن هم والله اهل قم، هم والله اهل قم، هم والله اهل قم. به خدا این بندگان خالص ما که میان یهود رو نابود میکنن و پدرش رو در میارن، اینا اهل قومن. خب این بخش اول بحث ما. پس یهودیان توسط اهل قوم نابود خواهند شد و مجازات و کیفر خواهند شد. این بخش اول مطلب ما، این قطعه اول این پازل. قطعه دوم اینه که قبل از ظهور امام زمان طبق روایات ما قیامی در مشرق رخ میده که اصل این قیام بین شیعه و سنی انقدر نقل شده دیگه به حد تواتر رسیده، یعنی اصلا در این تردیدی نیست. فقط تو عبارات جزئی ترش یکمی بحثه که مثلا اینا دقیقاً کیان و از کجان و ویژگی‌هاشون چیه و اینها. یه حدیث معتبر دیگه میخونم براتون که مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه نقل کرده. مرحوم آقای شهری هم کتابی داره به نام دانشنامه امام مهدی که کتاب بسیار قابل استفاده است، از علمای کارشناس مهدویت استفاده کرده، این کتاب رو چاپ کرده، 10 جلده. تو این کتاب گفتن که این روایت معتبر. این بخش دوم بحث ماست در مورد قیام اهل مشرق قبل از ظهور امام زمان. در مورد اون بخش اول یه نکته رو فقط تکمیل بکنم. تو بعضی روایات دیگه هم که اونام اتفاقا سندش معتبره گفتن این قضیه قومی ها که میان یهودی ها رو نابود میکنن اند قرب ظهور قائمنا، گفتن نزدیک ظهور امام زمانه. حالا این کلمه خاص اسم حضرت اومد، بلند شدنش ظاهرا استحباب نداره، ولی حالا صلوات میخواین بفرستین اشکال نداره. الله ما شاء الله علی محمد و آل محمد. پس فرمودن که این قضیه‌ای که میان سر وقت یهودیا از خونه‌هاشون اینا رو بیرون میکشن و انتقام میگیرن، این در آستانه ظهور امام زمانه. این هم یه روایت دیگری برای بخشمون، قطعه اول بحثمون که در مورد مجازات یهودیا بود. یه نکته دیگه هم باز در تکمیل این بحث بگم، این قومی‌هایی هم که تو روایت گفته شده اختصاص به خود شهر قم نداره. مردم ری پاشون رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن از کجا اومدید؟ اینا گفتن که ما از ری اومدیم. حضرت فرمودن که مرحبا به اخواننا من اهل قم، به به قومی ها خوش اومدید. اینا دوباره گفتن آقا ما تهرانی هستیم، از ری اومدیم. حضرت فرمودن که آقایون قومی خوش اومدید. بار سوم اینا گفتن آقا ما اهل ری هستیم. حضرت فرمودن که ما حرمی داریم در قم خواهد بود و فرمودن که در آینده دختری از ما اونجا دفن میشه به نام فاطمه و در فضایل زیارت ایشون، که این موقع که از فرمودن حتی موسی بن جعفر هم ظاهرا به دنیا نیومده بودن که فرمودن که فاطمه معصومه به دنیا اومد. از این روایت هم فهمیده میشه که این قومی ها اختصاص به شهر قم نداره. تو بعضی روایت دیگه داره اهل قم و من یقول و به مقالتهم، قومی ها و اون کسایی که حرفشون با حرف قومی ها یکیه. تو بعضی روایت دیگه داره این قوم میشه پایگاه فکری و معرفتی ما. معلوم میشه که یه پایگاه فکری معرفتیه، مرجعیت فکری داره قوم. اون کسایی که همسوان با این مرجعیت فکری میشن قومی ها و اینا اون کسایی هن که پرونده و تومار یهودی ها رو جمع خواهند کرد. و کی رخ میدهد این اتفاق؟ در آستانه ظهور امام زمان. بخش دوم بحثمون در مورد قیام مشرق زمینه. تو روایاتی داره که عرض کردم سندش هم درست، فرمود که انی به قوم قد خرجو بالمشرق. خود این روایت 2 ساعت بحث میخواد، چقدر این روایت روایت فوق‌العاده‌ای. فرمود انگار دارم میبینم، خیلی از پیشگویی ها رو اهل بیت مدلی میگفتن، فرمود انگار دارم این صحنه رو میبینم، انگار دارم میبینم قومی از مشرق خروج میکنن. خروج هم معمولا تو روایت ما معناش چیه؟ قیام، انقلاب. یطلبون الحق، حق رو طلب میکنن. حالا این منظور از حق یا مثلا یعنی ولایت اهل بیت، حاکمیت، یا منظور حقوق خاصی است که بعضی از پژوهشگران به طور خاص روی این روایت بحث دقیق کردن، اثبات کردن که این منظور قیام نمیتونه باشه، چون بالاخره قیام کردن قبلش، یه حق خاصی است. از بقیه روایت هم میفهمیده میشه. یطلبون الحق فلا یعطونه، به اینها عطا نمیشه. اول حق رو میخوان بهشون نمیدن. ثم یطلبونه، ثم که گفته میشه یعنی فاصله ای داره، دوباره بعد این مدتی طلب حق میکنن. فلا یعطونه، باز بهشون داده نمیشه. فاذا رأوا ذلک، بعد این دفعه دومی که حقشون بهشون داده نمیشه، وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، شمشیراشون رو میذارن رو گردشون، یعنی دیگه آماده جنگ میشن، تو موقعیت جنگی قرار میگیرن. فیعطون ما سألوه، حالا اینجا اون جبهه مقابلشون میگه بیا حقتون رو بهتون بدن. فلا یقبلونه، ولی دیگه اینا قبول نمیکنن. این دفعه که دیگه کار به جنگ میرسه دیگه قبول نمیکنن حقی که باید بهشون داده بشه. حتی یقومو، دیگه قیام میکنن. ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، این پرچم جنگی که اینا بلند میکنن و میرن به میدون جنگ، این پرچم دیگه رو زمین نمیاد، این پرچم رو تحویل صاحب شما خواهند داد. عرض کردم سندش معتبره، حدیث در غیبت نعمانی است. اینو بحث کردن در موردش. حالا برخی گفتن شاید همین بحثای مذاکرات و اینها بوده که دو بار به هر حال ما رفتیم طلبه حق کردیم و ندادن و اینها. ولی خب تطبیق این روایت سخت، نمیشه دقیق گفت که منظور چیه. دو بار اینا طلبه حق میکنن، دفعه سوم طرف مقابل میگه آقا بیا نجنگ، من حق تو بهت میدم. میگه نه دیگه، اینجا دیگه بحث جنگه، من حقمو دیگه اصلا نمیخوام. بعضی گفتن شاید منظور تحریم و اینا باشه که طرف میگه آقا بیا دیگه نجنگ، من تحریم تو برمون دارم. میگه دیگه تحریمم برداری، منو نمیتونی منصرف از جنگ بکنی. برخی اینجوری احتمال داده. قتلاهم شهدا، تعبیر خیلی عجیبیه. فرمود اینایی که تو این قیام مشرق زمین و این نهضت متصل به ظهور امام زمان کشته میشن، همشون در پیشگاه الهی شهید محسوب میشن. قتلاهم شهدا، این عبارت خیلی عبارت مهمیه، خصوصا برای شما حضرات بزرگواری که در کار روایتگری سیره شهدا هستید. اینی که امام معصوم سهه بذاره روی شهادت اینها خیلی نکته داره. رو همین هم باز علمای ما و محققین بحث کردن که نشون میده این فتوا داره بابت این جهاد، یعنی حکم جهادی بوده از مرجعیت شیعه که به اینها شهید گفته میشه و از اینجور تحلیل کردن میشه. قتلاهم شهدا. اما حالا این روایت از امام باقر علیه السلام خیلی عجیبه، آخر تعبیر خیلی عجیبه. پس اینا پرچم رو بلند میکنن، میگن اولا که قیام میکنن، طلب حق میکنن، حقشون داده نمیشه، دوبار دفعه سوم حق رو میخوان بدن، قبول نمیکنن، به میدان جنگ وارد میشن، پرچم اینها زمین نمیخوره، تحویل امام زمان میدن. تعبیر امام باقر جالبه، میفرماین اما انی لو ادرکت ذلک لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر. من اگه باشم تو اون شرایط، تو اون موقعیت، سعی میکنم تو اون پیروزی ها و جنگی که اینا دارن یه جوری خودم رو نگه دارم که به صاحب الامر برسم. نشون میده انقدر داستان قیام اینها و جنگ اینها به ظهور نزدیکه که امام باقر کنه هم میخوان بفرمان که من اگه باشم سعی میکنم شهید توی این جنگ اینا نباشم، یکم دیگه خودم رو نگه دارم به ظهور برسم. یعنی منظور نمیخوان بگن که اینا که شهید میشن کار بدی میکنن یا بده، میخوام بگم اینقدر نزدیک این قضیه به قضیه ظهور امام زمان. پس اینم قطعه دوم که حکایت از این داره که قیامی در مشرق زمین رخ میده و این قیامه که زمین ساز ظهور امام زمانه و اینها پرچم رو بلند میکنن و تحویل امام زمان میدن. تو بعضی روایت دیگه داره که در اون سپاهی که 313 نفر هستن، تعدادی از همینایی که این پرچم رو بلند کردن و حرکت کردن توی اون سپاه هستن که روایت دیگری از ماست. خب این شد دو تا قطعه. پس ما یه انقلابی داریم قبل از ظهور در مشرق زمین و اینها نبردی دارن که اون نبرد پرچمش نمیشینه و تحویل امام زمان میدن. قطعه اول چی شد؟ قومی ها که همین ایرانی ها یا اهل مشرق باشن با یهود جنگی خواهند داشت که اینها رو نابود خواهند کرد و به تعبیر روایت دیگه این در آستانه ظهور خواهد بود. فعلا این دو تا رو که کنار هم میذاریم به چی میرسیم؟ که یک انقلاب و قیامی در مشرق خواهیم داشت که اینها ثمره کارشون درگیری با یهود در اون منطقه خواهد بود و پیروزی بر یهود و نابودی یهود که اینا اهل قم هستن. فعلا این دو بخش از این قطعات ما. حالا اگر نسبت به این دو تا نکته و سوالی هست بفرمایید وارد قطعه سوم بشم. دانشنامه امام مهدی، بله مائده رو خونده. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. اونو بهش میگن سنت استبدال. اون یه قطعه دیگری است که اصلا تو این بحث نیوردم بنده. قطعه بله اون اصلا یه بخش خیلی مهم نیست. بله استبدال، ما دوتا جریان داریم، جریان ارتداد و استبدال. هم در این سوره مبارکه مائده آیاتش هست، هم در آیات دیگه از قرآن داریم، خصوصا سوره که به نام مبارک نبی اکرم، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. داستان اینه که سنت خدای متعال به اینه که اون جماعتی که باید طرفدار حق باشن اگر وایستادن که وایستادن، اگه وایستادن دچار ارتداد شدن، خدا اینها رو میبره جای اینا یه جماعت دیگه ای میاره. اینو بهش میگن سنت استبدال. آیات سوره مبارکه مائده رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفهمن که اینها آیاتیست ناظر به پیشگویی، لذا مرحوم علامه یعنی پیشگویی های قرآنه، ملاهم. ایشون میفهمد من آیات الملاهم، ملاهم، اینا آیات ملاهم قرآنه. بعد علامه طباطبایی بحث آخرالزمان رو اتفاقا ذیل همون آیات میاره. ایشون بحثای روایی که میکنه اونش که مرتبط به اون آیاته همونجا میاره، بحثای روایی آخرالزمان رو اینجا میاره که یه تعدادی مرتد میشن، یه تعدادی استبدال روشون صورت میگیره. اونایی که استبدال صورت میگیره یعنی جایگزین اون مرتدها میشن که این ویژگی هایی که فرمودین رو دارن، نسبت به مؤمنین ذلیلن، نسبت به کافرین عزیزن، از ملامت نمیترسن، یحبهم و یحبون الله، خدا اینها رو دوست داره، اینها خدا رو دوست دارن، یحبون و یحبونه. کافرین عزلت علی المؤمن. تو روایات که علامه هم اونجا نقل میکنن، روایات متعددی داره، تو آیات متعددی هم این هست که وقتی پرسیدن از پیغمبر اینا کیان که جایگزین میشن، حضرت زدن روی کتف سلمان فارسی فهمونن هازا و قومه، این و قومش، یعنی اینا هم قبیله و هم نژاد سلمانه، که یه بحث مفصلی داره روایتی که در مورد سلمانه. اون آیات سوره‌ای که به نام پیامبر هست هم بحث استبدال رو که مطرح کردی، استبدل غیرکم، اونجا هم باز پیغمبر فرمودن که ثم لا یکون امثالکم، که اونجا هم باز فرمودن که اینها قبیله سلمانه، یعنی ایرانی ها، که اون باز یه بخش دیگری از روایات ما میشه. خب مطلب سوم، قطعه سوم در مورد وقایعی است که در فلسطین اتفاق میفته و در آستانه ظهوره. ما چند تا قضیه رو داریم. یکی معارقه روم رو داریم. معارقه روم چیه؟ این قطعه سومه بحث ماست. روایتی ناظر بر اینه که شرایط در منطقه فلسطین برای یهودیا به نحوی میشه که رومی ها که غربی های ما باشن مستقیما لشکرکشی میکنن برای دفاع از یهود، تو منطقه حضور پیدا میکنن. خیلی روایت عجیب و جالبی هم هست. تعبیر روایتش اینه، میفرماید که سیقبل و مارقت و روم حتی ینزل و رمله. البته روایت قبل و بعدی داره که مثلا اختلاف رمحان میشه، اونجا نیزه هایی بلند میشه و با هم درگیر میشن، این شرایط میشه که رومی ها وارد فلسطین میشن. حالا وارد کجا میشن؟ وارد رمله میشن. رمله کجاست؟ چند کیلومتری تل آویو. همین الان شما تو نقشه رمله رو بزنین میاره. حالا نکته عجیبی که این روایات شگفت انگیزی های خاصی داره، یکیش اینه، این رمله که فرمودن، گفتن که رومی ها، اول تعبیر چی بود؟ ینزلو. ینزلو با یدخلو فرق میکنه. نگفتن رومی ها وارد رمله میشن، فهمودن نازل بر رمله میشن. نازل رو کی میگن؟ وقتی یه چیزی از بالا میاد پایین. رومی ها از بالا میان پایین، کجا میان؟ تو رمله. حالا رمله کجاست؟ این فرودگاه بین المللی بن گوریون تل آویو دقیقا وسط همین رمله یکی تو روایت فرمودن. سبحان الله نداره. فرمود رومی ها نازل بر رمله میشن، دقیقاً یک کمی خارج از شهر تل آویو این فرودگاه، فرودگاه بین المللی، منطقه رمله همونجاست، یعنی هنوزم به اسم رمله موجوده توی نقشه، یعنی فرودگاه دقیقاً در رمله واقع شده. فرمودن نازل در رمله میشه. خب یه تعبیر دیگه هم تو روایات داریم، تنزل روم فلسطین، رومی ها نازل بر فلسطین میشن، که اینا برای حمایت یهود میان. خب چه اتفاقی رقم میخوره؟ اون سپاهی که از ایران، فقط هم البته از ایران نیست دیگه، مجموعه ای از محور مقاومتی که تو روایات داریم، از یمن، یمانی همین وسط نقش داره، اصائب عراق، ابدال شام، اینا هر کدوم تعابیر روایات، ابدال شام، مثلا ما در منطقه شام ابدالی داریم که همین منطقه لبنان میشه، از اینها به تعبیر ابدال یاد کرد، فهمود که اونجا دست سفیانی میفته که دارم سفیانی عرض میکنم، منطقه دست سفیانی میفته، ولی ابدالی در شام هستن که اینها متأثر از سفیانی و تحت حکومت سفیانی نیستن. یعنی منطقه لبنان یکی از مناطقی است که دست سفیانی میفته، ولی ابدال شام اونجا هستن و باش درگیرن. اینا مجموعه از این گروهک‌هایی به قول معروف هستن که با محوریت خراسانی، که حالا تو روایت خراسانی رو داره، یعنی فرمانده اصلی خراسانی است که عزیمت میکنن اینها به سمت فلسطین، اینها همه در حمایت او و با کمک او به سمت فلسطین حرکت میکنن و فتح میکنن و غلبه میکنن. این درگیری با رومی ها فاتحش کیان؟ ایرانیان. قطعه چهارم بحثمون. قطعه سوم این بود که رومی ها میان و در این منطقه فلسطین به حمایت از یهود میان. قطعه چهارم اینه که ایرانی ها بر رومی ها هم اینجا ها، نه خود رومی ها در روم، بر رومی هایی که اومدن برای حمایت از یهود، بر اینها هم غلبه میکنن. شرقی ها به همین تعبیر خودم، حالا قومی ها بر اساس اون روایت دیگه میشه قومی ها، آره شرقی ها یا به تعبیر قومی ها یا قبیله سلمان یا خراسانی، مجموعه اینها روایت ماست، اینها غلبه میکنن. خب اینم روایت جالبی داره. داستانش چیه؟ آیات ابتدایی سوره مبارکه روم که خب این آیات آیات معروفی است، ولی این روایت کمتر شنیده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. قلبت روم فی ادن الارض. روم مغلوب شد در ادن الارض. ادن الارض دو تا معنا داره، یا از دنی میاد یا از دنوف میاد. اگه از دنوف بیاد یعنی نزدیکترین زمین، اگه از دنی بیاد یعنی پسترین زمین، یعنی ارتفاعش از همه جاهای کره زمین کمتره. الان حالا اینو کی قرآن فرموده؟ بعد از هزار و خورده ای سال بر اساس نقشه‌های جغرافیایی به این رسیدن که کم ارتفاع ترین نقطه کره زمین بحر المیت که در فلسطینه، همین منطقه که الان اسرائیله. عدن الارض میشه همین الان اسرائیل، فلسطین اشغالی، بحر المیت. فرمود رومی ها در عدن الارض شکست خوردن تو اون قضایایی که زمان خسرو پرویز و اینها بود. خب مسلمون ها ناراحت شدن بابت مغلوب شدن رومی ها. چرا؟ چون ایرانی ها، البته ایرانی ها اهل کتاب بودن، این هم یه دروغ تاریخی است که بحث مجوس رو از اهل کتاب میخوان خارج کنن. اصلا قرآن تصریح داره به این که مجوس یکی از اقسام اهل کتابه. حالا البته به انحراف کشیده شد با آتش پرستی و اینا. ولی به خاطر اون برخوردی که خسرو پرویز با پیغمبر کرده بود و برخی برخوردهای دیگه‌ای که ایرانی‌ها تو اون زمان داشتن، تو درگیری ایرانی‌ها و رومی‌ها مسلمان‌ها دوست داشتن که رومی‌ها غلبه کنن. مثلا به قول ما حال این ایرانی‌ها گرفته بشه بابت این کارهایی که کردن. زد و ایرانی ها غلبه کردن، رومی ها شکست خوردن، مسلمان ها ناراحت شدن. آیه نازل شد که قصه نخورید، هم من بعد غلبه هم سیغلبون. آقا به زودی غالب میشن. معمولا تو روایات تو تفاسیر اینطوره که گفتن که قصه نخورید، ایرانی ها یه چند وقت دیگه، یه چند سال دیگه، فی بزء سنین، بین 3 سال تا 7 سال، میگن بزء سنین، بین 3 سال تا 7 سال دیگه ایرانی ها غلبه میکنن به رومی ها. خب این یه بشارتی بود. بعد در ادامه فرمود یوم اذن یفرح المؤمنون، اون روز روزیه که مؤمن ها شاد میشن. ما البته نقل معتبر دقیق تاریخی نداریم که تو این فاصله زمانی رومی ها غلبه کرده باشن، ولی تو روایاتمون و توی تفاسیر، خصوصا بیشتر تفاسیر اهل سنت، اینو داریم که بله تو این فاصله رومی ها غلبه کردن به ایرانی ها و این خبرش منتشر شد. این بر اساس تنزیل قرآن. میدونی قرآن یه تنزیل داره، یه تعویل داره، یه ظاهر داره، یه باطن داره. تنزیلش همین بود که آقا یه چند وقت بعد ایرانی ها غلبه میکنن. بعضی محققین اومدن بحث کردن، گفتن خب ایرانی ها غلبه بکنن، اینجا قرآن تعبیر کرده یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، مؤمنا اون روز خوشحال میشن بابت نصرت خدا. یه نصرتی باید باشه. نصرت کی به کار میره؟ وقتی که یه مؤمنی به یه کافری غلبه میکنه، چون مال ظالمین هم انصار، ظالم که نصرت نداره. قرآن صریحا میفرماید من نصرت ظالمین نمیکنم. یه ظالمی یه ظالم دیگر رو بزنه که نصرت محسوب نمیشه. رومی ها ایرانی ها رو زدن، اینا ظالم، اونام ظالم. درسته شما مسلمون خوشحال میشید که ایرانی ها کنف شدن، ولی این که نصرت به حساب نمیاد. این که نصرت حساب نمیشه. نصرت وقتی که مؤمن کافر رو بزنه. بعدش هم فرمود یه کاری میکنم که مؤمنین خوشحال بشن. خب اینجا تو روایات ما، آها تو روایات ما تأویل این آیه رو، نه تنزیل این آیه رو، تأویل این آیه رو این شکلی فرمودن. فرمودن که این قضیه‌ای که گفته شد یوم اذن، حالا این عبارت رو میگم شما از جا نمیخواد بلند شید ولی آخرش صلوات شما میخواین بفرستین بفرستین، یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله عند قیام القائم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. نکته فنی کار چی میشه؟ نکتهش اینه که انه اینطور میخواد بگه، میخواد بگه که خیلی قشنگه، این یادگاری داشته باشید، میخواد بگه آقایون مسلمانایی که الان در صدر اسلامید، دیدید ایرانیا رومیا رو شکست دادن، ناراحت شدید، یه روزی پیش میاد در آستانه ظهور امام زمان ایرانیا رومیا رو تو همین ادنی الارض، تو همین فلسطین، تو همین اسرائیل، تو همین بحر المیت، یه روزی ایرانیا رومیا رو اینجا شکست میدن با نصرت خدا که اونجا همه تون خوشحال میشید. دکترشو گرفتید؟ یه بار دیگه میگه رومی ها غلبه کردن به ایرانی ها صدر اسلام، تقریبا ساسانی ها، تقریبا جا ساسانی ها، چشم ظالمان. این قضیه تقریبا همدوران با جنگ بدره. رومی ها که شکست خوردن به دلایل مختلف، مردم دوست داشتن، مسلمان ها دوست داشتن که رومی ها فاتح باشن، چون حمایت کرده بودن از مسلمان ها، پناه داده بودن، رابطه شون بهتر بود. ایرانی ها ساسانیان خیلی بد برخورد کرده بودن، ناراحت شدن دیدن که ساسانیان، همون تبری ایرانیان قشنگ تره چون نکته داره، ناراحت شدن دیدن ایرانی ها غلبه کردن به رومی ها. خدای متعال فرمود آقا یه روزی ایرانی هایی که الان رومی ها رو شکست دادن شما ناراحت شدید، یه روز دیگه این ایرانی ها رومی ها رو شکست میدن، اون روز خوشحال میشید. اون نصرت خداست. امام باقر فرمودن که اون کیه؟ در آستانه، تعبیر اند قیام، در آستانه ظهور امام زمانه. قطعه سوم چی گفتم؟ رومی ها میان نزول میکنن در رمله برای اینکه یهودی ها رو نگه دارن. قطعه چهارم، ایرانی ها هم که رفتن به سمت رومی ها، فاتح کیه تو این درگیری با رومی ها؟ ایرانیان. چرا؟ چون فهمود این ایرانیایی که الان شکست دادن ناراحت شدید، یه بار دیگه شکست میدن همه تون خوشحال میشید. الان ایرانی ها رو کنف شدید که چرا اینا پیروز شدن، یه روزی میاد همه میگیم پس که ایرانی ها خروج میکنن، پس که ایرانی ها میان وارد معرکه میشن، کی میزنن؟ همه شما مسلمان ها چشمتون به اوناست، اون روز نصرت خداست. این روم الان و این ایران الان، اینا که همه کافرن، اینا اونا رو بزنن، اونا رو اینا رو بزنن، نصرت حساب نمیشه. اون وقتی نصرته که مسلمون کافر رو بزنه. کیه اون؟ نزدیک ظهور امام زمانه. اینم قطعه چهارم. خب جانم
این مطلب رو نمیگه،
بله بله، اون بازی بحث دیگری است. اون مربوط به اینه که وقتی شما انتقام میگیرید، هم خدا با دست شما اینها رو منکوب میکنه، هم سینه مؤمنی آرامش پیدا میکنه که میتونم تطبیق پیدا کنم. بفهمه
در مدتی بعد
اونها پیروز میشه. بله عرض کردم اینجا سه تا قوله در مورد این که اینجا اینایی که غلبه میکنن کیان. اگه میخواین که من در مورد این یه بحث مفصل داشته باشم، ولی میترسم وقت عزیزان گرفته بشه. آره وقتم نداریم، گفتن که وقت کم. سه تا نظریه است. نظریه اول اینه که رومی ها غلبه میکنن. نظریه دوم اینه که حالا اون مشکل داره، اون نظریه که رومی ها غلبه میکنن چند تا اشکال بهش وارد، هم اشکال تاریخی داره، هم اشکال فقهی داره، هم اشکال ادبی داره. هم من بعد غلبه هم، اگه بخواد اون نظر درست باشه، این غلبه هم مصدر باید از مفعول باشه که خلاف ظاهره. اصل بر اینه که مصدر از فاعل باشه، بعد غالبیت هم باید باشه، نه بعد مغلوبیت هم. خصوصا که این سیغلبونی هم که بعدش اومده نمیخوره با این که این بعد غلبه هم برگرده به رومی ها. این اشکالات فنی و تفسیریه که حالا وارد اون بحث نمیشه. یه دیدگاه اینه که به رومی ها برمیگرده، یه دیدگاه اینه که به ایرانی ها برمیگرده مطلقا، یه دیدگاه اینه که به ایرانی ها هم برمیگرده، ولی خدمت شما عرض کنم به رومی ها هم برمیگرده، از جهت تنزیل به رومی ها برمیگرده، از جهت تعویل به ایرانی ها برمیگرده. این نظریه مختار به قول آقایون علما که بله این رومی ها یه چند وقت دیگه غلبه میکنن، شما خوشحال میشید، این خوشحالی کوتاه مدتی که الان قصه‌ای که الان دارین یه چند سال دیگه برطرف میشه. بله اونجا رومی ها میزنن، یه چند وقت دیگه خبرش میاد که روم پیروز شدن، خوشحال میشید. تعویلش چیه؟ که امروز ایرانی ها زدن ناراحت شدید، یه روزی ایرانی ها رومی ها رو میزنن خوشحال میشید، که اون دم ظهوره. این میشه تعویلش، این مجموعه این دوتا با هم دیگه. خب اینم از این. و خدمت شما عرض کنم که مجموعه این روایات و این قطعات مختلف با هم دیگه نشون میده فتح فلسطین رو به دست ایرانیان. و نکته آخر رو بگم در مورد سفیانی. سفیانی آخرین در واقع بلیت یهودیاس برای اینکه توی این موقعیت بمونه. یه نکته جالب بهتون بگم، براتون عجیبه. سفیانی به دست امام زمان کشته میشن، به دست سپاه امام زمان بعد از ظهور. 15 ماه در این منطقه شام حکومت میکنه، خروج میکنه، از دمشق هم شروع میکنه. داستانهایی داریم در دمشق، 3 تا گروه با هم دیگه درگیرن، اصحاب و ابقا و اینها. سفیانی اونجا غالب میشه، میزنه همینجور میاد پایین. مرکز حکومتش رو کوفه میخواد قرار بده، به نجف میرسه، قلع و قمع میکنه در کوفه، نابود میکنه کوفه رو، بزرگان کوفه و نجف رو میکشه. دیگه من نمیگم معمولا، بخاطر اینکه ناراحتی و یأس میاره. نفس زکیه‌ای در قرب حرم امیرالمومنین با 70 نفر از اصحابش به شهادت میرسه که من کار ندارم مثلا، نه اینا رو میخونم معمولا، نه مثلا تو ذهنم نمیخوام تطبیق بدم. وقایع و فجایع شدیدی در کوفه رقم میخوره که دلهره آوره و یأس شدیدی حاکم میکنه در منطقه عراق. در این حال خراسانی همون روزی که سفیانی به سمت کوفه خروج میکنه، خراسانی هم به سمت سفیانی خروج میکنه، یمانی هم به سمت این دوتا خروج میکنه، ولی یمانی فتح مکه رو رقم میزنه. حالا یه قضیه مفصلی در مورد خود عربستان و مکه است که اونجا چه اتفاقاتی رقم میخوره که دیگه فرصت نشه. یمانی، تعبیر یمانی داره تو روایت، که خروج این ستا تو یه روزه، سفیانی، خراسانی و یمانی، تو یک ساعته، تو یه روز، تو یک ساعت ستایی با هم دیگه خروج میکنه. نه جور در نمیاد، نه اینکه گفتن پرچم قرمز و اینها، نه سفیانی عربه، از نسل ابو سفیانه، ولی خب غرب زده است، گفتن صلیب فی عنقه، صلیب به گردنش صلیب داره، که حالا این صلیبی هم که به گردنه یا منظوری که واقعا یه صلیب داره، منتصرا داره، یعنی خودشو نصرانی، ظاهرش به نصرانی میخوره، من بلاد روم هم میاد، یعنی غربی‌ها میفرستنش. حالا این یا منظور واقعا خود صلیبه یا منظور کراواته، کراوات صلیب برعکس دیگه. به هر حال این خروج میکنه و میاد مرکز حکومتشو میخواد کوفه قرار بده. ولی حالا نکته عجیب این، ببین مجموعه روایت باید کنار هم دیگه دیده بشه، وگرنه هر تیکر شما ببینید اون که رب نداره، اونم که رب نداره، اینم که نمیخوره، کنار هم که اینا همه رو میچینی معلوم میشه چی میخواد بگه. نکته عجیب اینه، اینو روش فکر کنید، سفیانی بعد از ظهور عرض کردم 15 ماه برای منطقه حاکمه که 8 ماهش بعد از ظهور امام زمانه، یعنی حضرت وقتی ظهور میکنن درگیرن با سفیانی. سفیانی به دست امام زمان و سپاهشون کشته میشه. کجا کشته میشه سفیانی؟ در تل‌آویو، در رمله، همین رمله‌ای که رومی ها اومدن آخرش، سفیانی در رمله کشته میشه به دست امام زمان. خیلی چیز عجیبیه، یعنی رسما سفیانی اومده کمربند حمایتی یهود بشه، اینا رو توی منطقه نگه داره. مرحوم کورانی که با شدت روی این نکته تاکید داره که اصلا سفیانی آدم یهوده، برای اینا قیام میکنه که اینا رو نگه داره، ولی اونم به دست سپاهیان خراسانی و امام زمان نابود میشه. و اونجاست که حالا البته از قبلش که اینا رسیدن به بیت المقدس و ایلیا، ولی هنوز سیطره به این منطقه ندارن. اون سیطره کامل بعد از ظهور امام زمانه که حضرت تشریف میان در بیت المقدس نماز میخونن و حضرت مسیح اونجا نزول میکنن. اون خصف بعیدا قضیهش اینه که در عربستان حاکمیتیست همسو با سفیانی. در عربستان حکومت بنی فلان به تعبیر روایت، عبارت بنی فلان، این بنی فلان دچار اختلافات درونی میشن، تضعیف میشن، ولی تو منطقه به هر حال کارپرداز رومیام هستن. اینها حکومتشون تا ظهور امام زمان ادامه داره، به دست امام زمان حکومتشون ساقط میشه. دو هفته قبل از ظهور امام زمان نفس زکیه که کنار کعبه ندا میده و به قول معروف با مردم دنیا صحبت میکنه در مورد ظهور و اینها، میگیرن کنار کعبه سر از تنش جدا میکنن. امام امیرالمومنین فرمود دو هفته بیشتر طول نمیکشه، یعنی اینو جمعه میکشن. دو تا جمعه بعدش ظهوره و با ظهور امام زمان حکومت عربستان از بین میره. یمانی ها اولین کسایی هستند که اینجا میان به نصرت امام زمان و عربستان اینا دست میگیرن. داستان خصف بیدا اینه که تو این دو هفته به شدت اوضاع عربستان به هم آشفته میشه. حکومت حجاز از سفیانی درخواست میکنه که سپاه براشون بفرسته که بتونه این منطقه رو امنیتشو تامین بکنه. یه سپاه 100,000 نفره میفرسته بین مکه و مدینه، زمین همه اینا رو میبلعه، دو نفرشون فقط زنده میمونن. این داستان خصف بعیداست که یکی از علائم حتمی ظهور امام زمان، این در آستانه ظهوره که این دوتا میان که به بقیه گزارش بدن که ما چی دیدیم و چی شده و اینا. جانم اینا اون مرکزش به سمت کوفه است، یعنی میخواد اینجا رو دست بگیره. خراسانی هم دقیقا میاد که اونجا رو حفظ بکنه. بله جا باهاش درگیر میشه دیگه. سفیانی از خراسانی شکست میخوره، یعنی اینا دائم در کشاکشن. یکم اونا میان جلو، یکم اینا میرن جلو، اونا تا نزدیکی های مرز ایرانی ها میرسن. کی؟ نه یه سپاه میفرسته به سمت عربستان. خود سفیانی در رمله کشته میشه، مرکز حکومتش در دمشقه.
سپاه سفیانی به وقت عبور از کنار ایران تا به عربستان برسه، من عرضم اینه نیروهای مسلح سفیانی چه کار میکنه؟
درگیر میشن، نه درگیری دارن تو منطقه با هم دیگه.
یعنی شکست میده ایران رو؟
نه، عرض میکنم زد و خورد داره. یه جاهای یه وقتای یه پیروزی و غلبه با سپاه خراسانیه، یه وقتای غلبه با اونهاست. این درگیری و این کشاکش ادامه داره تا ظهور و بعد ظهور. بعد ظهور دیگه این منطقه آرام آرام تمام منطقه امنیت حاکم میشه و اول عربستانه و کوفه. هفته بعدش حضرت، یعنی هفته اولی که عربستان رو میگیرن، هفته بعد حضرت میان نماز جمعه در کوفه تشکیل میدن. و وقتی هم حضرت میخوان بیان کوفه، هنوز کوفه درگیری داره و باز تو خود کوفه بعد نماز حضرت هم درگیری هست، تو این منطقه درگیری هست. آرام آرام کوفه هم امنیت حاکم میشه و حضرت این مناطق رو که امنیت حاکم کردن میرن به سمت اسرائیل. قبلش سپاه خراسانی به اسرائیل رسیده و زده اینها رو، بخش عمده اون که فرمود که میاد و شما رو جاسو خلالت دیار میکنه، اینا پاشون اونجا وا شده، ولی هنوز اسرائیل به معنای کاملش از بین نرفته، مطلق از بین نرفته. حکومتش به تعبیر آیه نجم الدین طبرسی در درس خارج مهدویتشون، ایشون آخر قائل به این شد که حکومت اسرائیل قبل از ظهور از بین میره، ولی خود اسرائیلی ها و اون حضورشون تو منطقه بعد از ظهوره. که امیرالمومنین فرمود راه میافتم روستا به روستا یهودی ها رو میگیرم بیرون میکنم. راوی پرسید که خود شما؟ فرمود من نه مهدی. فرمود من میام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میام من کور العرب، از این دهات کوره های عرب دونه دونه یهودی ها رو پیدا میکنم بیرونشون میکنم. این مال بعد از ظهوره. در آستانه ظهور ایرانی ها سپاه خراسانی میرسن به اون منطقه، ولی بعد از ظهور حضرت خصوصا با حضور حضرت مسیح و گفتگویی که ایشون داره و حضور امام زمان که تورات اصلی رو از غار انطاکیه خارج میکنن، به اینها نشون میدن تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها و یهودی‌ها اونجا مسلمان میشن، با گفتگوی حضرت مسیح تعداد زیادی از مسیحی‌ها مسلمان میشن، اون منطقه دست حضرت میفته. بعد تازه با رومی‌ها حضرت وارد مذاکره میشن، یه پیمان 7 ساله با هم میبرن که اون یه قضایای دیگری داره. یعنی حالا باز داره داستان ادامه داره و قضایا هنوز هست. بعد حضرت مصر میرن و ماجراهای دیگه که هست. عصر ظهر دیگه، حالا جزئیاتش کلی بحث داره دیگه جان. من اینم خواستم بگم، وقتمونم تموم شد. من با جای ابراهیم پور عزیزمون برای این جلسه پیشنهاد دادم که آقا تو این موضوع عزیزی که خیلی خوب کار کرده و بنده واقعا از زحماتشون استفاده کردم، جناب آقای مصطفی امیری، حالا اسممونم به هم دیگه نزدیکه، آقای امیری زحمت کشیده، چند تا کتاب داره، یک کتاب مارغت و رومه، یک کتاب خاورمیانه عصر ظهوره، کتاب‌های خوبی داره، واقعا زحمت کشیده، مجموعه از مباحث و البته یه جاهایی تطبیقاتی دادن که انتقاد بهش وارده که حالا نمیخوام واردش بشم، ولی پژوهش بسیار شایسته تقدیرشون انجام داده که باید اینجا ازشون یاد میکردیم و تشکر میکردیم که کتاب هم اگه دوستان خواستن تهیه کنن انشالله استفاده کنن. جا خاورمیانه عصر ظهور نشر معارف چاپ کرده، ایشون خودش از اساتید مهدویت و هیئت علمی اون مرکز مهدویت قم. خب آسید پرسن ما الان چه بکنیم؟ حالا این خب خیلی مفصله، اگر منظور نسبت به این محتواست، به هر حال بدون اینکه بخوایم تطبیق بدیم، پیشگویی کنیم، وارد فضایی بشیم که این فلانیه و اون فلانیه، مجموعه این روایات رو که عرض کردم که از قرآن و روایات صحیح و سنه، این پازل رو، این ترکیب رو به مردم معرفی کنیم. خود این بسیار امید بخشه. حالا اون بخش سفیانیش البته خیلی ترسناکه. جان سلام علیکم. بله 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 بله. اولا شما بزرگوار و بزرگتر مایید، اگر ما بعد از شما سوال کنیم جسارت نیست، خدا رو سده جسارت میکنم خدمت شما بزرگوار. میخوان که به حال ما خودمونم یاد بگیریم در اثر مرور مطلب. عرض کنم که میفهمن که فرق ظهور و قیام چیه. حالا البته خب بحث لغوی اینجا میشه مطرح بشه که خود اون کلمه ظهور به هر حال مقوله به تشکیک میشه. فتحسسوا من یوسف که حضرت یعقوب به فرزندانش فرمود که در اون آستانه رسیدن به مصر که قرار گرفتی تحسس کنی، که انهو دیگه در آستانه ظهور یوسف قرار گرفتن و نشانه های رسیدن به یوسف نمایانه. شاید ظهور به این معنا باشه که اون دوره و برهه ایست که دیگه تحسس میشه، مثل قضیه نفس زکیه که از دو هفته قبلشه، مثل قضیه ندای آسمانی که شب جمعه شب قدره که اونجا اعلام میشه. شرایط جهانی به نحوی است که دیگه تقریبا همه آمادن و براشون مبرهنه که چیزی تا ظهور نمونده. اینها شاید ملحق بشه به کلمه ظهور، ولی اون اصل اون حکمی که صادر بشه از جانب حضرت و حرکت بشه حالا هم به سمت کوفه هم به سمت بیت المقدس، اون تعبیر به قیام بشه. ببخش کدوم سه تا گروه؟ نه سفیانی که دشمن ایناست، خراسانی و یمانی با هم هماهنگن، ارتباط دارن بله، چون برای هر سپاهیان امام زمانه احتمالاً بر اساس هماهنگی. بله خراسانی سفیانی، سفیانی در رمله، نفس زکیه در مسجد الحرام، در گفتم مسجد کوفه، نه گفتم قرب حرم امیرالمومنین، زب هم نگفتم کشته میشه، نفس زکیه در نفس زکیه داره اون، یه نفس نفس زکیه یه اصطلاحه، یعنی اسم نیست، همه فکر نه نه نفس زکی اصطلاحه. بله.
من میخوام اونو باز کنم.
نه دیگه من جرأت ندارم.
ما الان مشکلمون همینه. من اینو متعرض سوال کردم ولی جواب صحیح نمیدم. تفکراتش، تمایلات سیاسیش در تنافی و تقابل با حرکت اصول ما مردم باشه و کارشکنی کنه.
تو جمهوری اسلامی به هر حال ممکنه طایفی باشن. بله هست. حالا با تصریح خیلی واضحی تو روایت بنده ندیدم که با این جزئیات، ولی میشه از مجموع این شرایط تحلیل داشت.
مرد نجف یکی به شهادت میرسه، خراسانی به شهادت
نه میرسه. نفس زکیه در
نفس زکیه
نجف. بله.
و هر حال اون رزمنده جبهه اسلام و حق دیگه.
بله.
ما پرچم حق رو بلند کردیم. ما وظیفه‌ای داریم یا نداریم؟ من میخوام بدونم ما این وسط چی کاره ایم؟
بله. ما اجمالش به اینه که
سفیانی میاد از کنار مملکت ما رد میشه، میره میرسه عربستان.
بله.
مباری ما میگید باید بری جلوشو بگیریم.
البته کنار ما نمیشه دیگه. اگه از شام بخواد بفرسته به عربستان از کنار ما نمیشه که.
بین النهرین
یارو فاصله است دیگه بالاخره. بله جان. بله به هر حال ما تو منطقه هستیم آقا، یعنی از روایاتمون هم فهمیده میشه که هستیم تو منطقه.
ما چرا نمیتونیم جلوی سپاه سفیانی رو سد کنیم؟
بله دیگه الان شرایط رو تحلیل کنیم. من خبر ندارم که چی میشه تو اون دوره، یه جای بحث دیگه ده. ولی در این مطلبی که حاجام فرمودن اینم فقط عرض کنم تو روایت داره سفیانی من الامر المحتوم، امر حتمیه، یعنی چیزی که قابل بدا نیست. ممکنه تو کم و کیفش تغییراتی حاصل بشه ولی اصلش تغییر پذیر نیست. ممنونی.
خب حاجام دیگه چون اذان هم نزدیک هست عزیزان میخوان در حضور در نماز جماعت تقدیر و تشکر میکنیم از حجت الاسلام المسلمین حاجی امینی خان که همه ما رو بهره مند کردن. اجماعا صلوات خواهیم.